تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن آغازگر بی پایان، درود بر ایران، ترنم دلنشین مشرق زمین، و سلام بر ایرانیان، غزل سرایان این آوای پرتنین. بار دیگر آمده این تا با برنامه ایران در گذر زمان، برگی از دفتر تاریخ این کهن سرای پر آوازه را ورق بزنیم تا وقایع و حوادث دیروز این سرزمین همیشه جاویدان را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که آیت الله سید عبدالله بهبهانی به دست نیروهای ناشناس به شهادت می رسد و به این ترتیب شورش و ناامنی بار دیگر ایران را به ورطه نابودی می کشاند. زمان سال 1328 هجری قمری، ایران، تهران، شلیک گلوله های ترور.
ایران در آشفتگی دلهره آوری به سختی نفس می کشد. به دنبال ترور آیت الله بهبهانی، کابینه دولت سقوط می کند و سیاست ایران را با بحرانی جدی روبرو می سازد. طولی نمی کشد که مستوفی الممالک به نخست وزیری ایران منصوب می شود. مستوفی الممالک دولت ائتلافی را از سران دو حزب دموکرات و اعتدالیون و افراد بی‌طرف تشکیل می‌دهد، در حالی که این اقدامات آرامش گذرایی را در کشور به وجود می‌آورند، ترورهای پی در پی سایه شوم خود را بر سر ایران می‌گستراند و کشور را دستخوش جریانات تازه‌ای می‌کند.
مصطفی الممالک، دولت ائتلافی تو نیز راه به جایی نبرد. دیشب علی محمد خان تربیت و سید عبدالرزاق، دو تن از اعضای حزب دموکرات، در تهران ترور شدند.
یقینا ترور این دو شخصیت به تلافی ترور آیت الله بهبهانی انجام شد. با این وضع دموکرات ها و اعتدالیون نمی توانند در یک دولت، آن هم دولت ائتلافی، جمع شوند.
دوستان آرام باشید، در این اوضاع آشفته اگر ما اعضای دولت هم حرف یکدیگر را نشنویم، وضع از این هم بدتر می شود.
مگر بدتر از این هم ممکن است؟ هر شب صدای گلوله لالایی مرگ در گوشمان می خواند، هر صبح با خبر کشته شدن یکی از هموطنانمان از خواب بر می خیزیم.
اگر ما با هم یکی نباشیم، اوضاع از این هم بدتر می شود. من مستوفی الممالک، نخست وزیر ایران، امروز از شما خواستم اینجا جمع شوید تا خبر مهمی را به شما بگویم. دوستان، نمایندگان سیاسی روسیه و انگلستان از دولت ایران خواستند تا سلاح‌ها را از دست مبارزین بگیریم، اما من تا کنون با این خواسته موافقت نکردم، زیرا باید از نظر شما هم با خبر می شدم. شما سران ملیون و انقلابیون هستید، آیا حاضرید دولت سلاح را از مبارزین و آزادی خواهان بگیرد؟
مصطفی الممالک، ما همگی موافق این نظر هستیم. هرچه زودتر طرح را عملی کنید تا آرامش در کشور برقرار شد.
بسیار خوب، بسیار خوب. امروز 26 رجب سال 1328 هجری قمری، این طرح را تصویب و آن را به سایر شهرهای ایران ابلاغ میکنیم. همه اخشار مردم موظفند از این طرح تبعیت کنند. هیچ کس استثنا نیست، حتی سران دموکرات و اعتدالیون.
با استناد به منابع تاریخی میتوان دریافت که دو دستگی میان احزاب در زمان سلطنت احمدشاه قاجار موجب شد زمینه برای فروپاشی انقلاب مشروطه فراهم شود. علی اصغر شمین در این باره می نویسد: رؤسای حزب دموکرات سید حسن تقی‌زاده، حسین قلی خان نواب، سلیمان میرزا و سید محمد رضا مساوات بودند و رؤسای حزب اعتدالیون محمد صادق طباطبایی، میرزا علی اکبر دهخدا، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی و قوام الدوله و شکرالله خان بودند. علمای بزرگی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی نیز از هواداران حزب اعتدالیون به شمار می رفتند. علی اصغر شمین در ادامه می نویسد: از آنجا که دموکرات‌ها فعال خوش زبان بودند و سخنوری می دانستند، موفق شدند در مجلس شورای ملی ایران فرکسیون 28 نفری تشکیل دهند و در خارج از مجلس نیز عده بسیاری از جوانان را به خود جلب کنند. دموکرات‌ها که یکی از اصول اعتقادیشان جدای دین از سیاست بود، توانستند چند روزنامه خوشقلم و مشهور مانند ایران نو، شفق و نوبهار را در تهران، تبریز و مشهد به چاپ برسانند و نفوذ خود را در ایران گسترش دهند. زمان 26 رجب سال 1328 هجری قمری و ضرب الاجل دولت برای خلع سلاح انقلابیون و آزادی خواهان.
آرام باشید، آرام باشید. رئیس نظمیه آمدند، به سخنانشان گوش دهید.
هموطنان و همشهریان عزیز، امروز اینجا جمع شده ایم تا آخرین مصوبه مجلس شورای ملی را به اطلاع شما برسانیم. بر اساس رأی و نظر نمایندگان مجلس و با استناد به طرح تصویبی به تاریخ 26 رجب سال 1328 هجری قمری، کلیه نیروهای انقلابی، آزادیخواه، مبارزین، حتی اقشار مختلف مردم موظفند ظرف 48 ساعت آینده سلاح‌های خود را به دولت تحویل بدهند. در صورت امتناع از طرح دولت با فرد خاطی به شدت برخورد خواهد شد. طبق این طرح فقط سپاهیان و پاسبانان حق حمل سلاح را دارند و سایرین باید در موقع مقرر از طرح پیشنهادی دولت حمایت کنند.
با تصویب طرح مجلس شورای ملی ایران، اقشار و گروه‌های مختلف مردم برای تحویل سلاح آماده می‌شوند. ستارخان و باقرخان نخستین کسانی هستند که با این طرح موافقت می‌کنند و با تحویل سلاح خود با نیروهای دولتی همراه می‌شوند. ایرانیان که از ترورهای سیاسی وحشت زده بودند، این اقدام را گام بزرگی در جهت پیشبرد اهداف انقلابی می دانند و با دفاع از عملکرد دولت، حمایت خود را از این طرح اعلام می کنند.
شهر تهران امروز شلوغ‌تر از هر روز است. مگر اتفاقی افتاده؟
شاید به خاطر حضور ستارخان و باقرخان در پارک اتابک است.
ستارخان و باقرخان؟ پارک اتابک؟
آری،
آنجا چه میکنن؟ نکند از نبرد خسته شدند و میخواهند قدری هوا بخورند.
من شنیدم که مایز سلطان از ستارخان و باقرخان خواسته در اجرای مصوبه مجلس که همان جمع آوری سلاح است به دولت کمک کنند.
بهتر است ما نیز به پارک اتابک برویم و از نزدیک ستارخان و باقرخان را ملاقات کنیم.
هره.
برویم.
ستارخان، باقرخان، ما مردم مطیع و فرمانبرداری هستیم. به قانون هم احترام می‌گذاریم. به محض اینکه دولت طرح خلع سلاح را تصویب کرد، ما سلاح‌هایمان را تحویل دادیم. اما دولت چرا سلاح سران انقلابی را نمی‌گیرد؟ مگر آنها مشمول اجرای قوانین دولتی نیستند؟
آرام باشید دوستان، آرام باشید. من و باقرخان، شیخ اسماعیل هشترودی، معین الرعایا و معتمد التجار که همکنون در پارک اتابک در خدمت شما هستیم، این چیزها را به خوبی می‌دانیم. اما مردم، چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد فقط امنیت و آرامش کشور است. ما سلاح‌هایمان را به دولت تحویل دادیم. شما نیز این کار را بکنید و به این قائله پایان دهید.
صحبت‌های باقرخان و ستارخان در مردم اثر می‌کند. آزادی‌خواهان و مبارزین سلاح‌های خود را یکی پس از دیگری به نماینده ستارخان تحویل می‌دهند. در همین هنگام دو تن از اتباع عثمانی به نام جمیل بیگ و جمال بیگ وارد پارک اتابک می‌شوند و مردم را علیه دولت ایران تحریک می‌کنند. انگشتان روی ماشه‌ها به حرکت در می‌آیند. صدای شلیک گلوله در فضای پارک اتابک می پیچد. یاران و هم رزمان چند ماه پیش مقابل هم سفارایی می کنند. چند تن از مبارزین کشته می شوند. ستارخان سردار دلیر آزادی تیر می خورد و زخمی می شود و بدین ترتیب کابینه مستوفی الممالک نیز سقوط می کند.
زمان سال 1329 هجری قمری، آخرین تلاش محمد علی میرزا برای بازگشت به سلطنت.
دوستان، با خبر شدیم که محمد علی میرزا شاه مخلوع با لباس مبدل از راه روسیه وارد ایران شده و خود را به دشت گرگان رسانده.
من هم این خبر را شنیدم و اینکه محمد علی میرزا مقاتیل زیادی مهمات جنگی همراه دارد. برادرش سالارالدوله نیز با او همراه است.
مهمات جنگی برای چه؟ آنها چه مقاصدی در سر دارند؟
سالار و دوله بسیاری از مردان لور و کرد رو دور خودش جمع کرده. اون و برادرش محمد علی میرزا قصد تصرف پایتخت رو دارن.
اکنون چه باید کرد؟ چگونه باید با محمد علی میرزا مقابله کرد؟
ما چاره ای نداریم جز این که از سه جناح نیروهای محمد علی میرزا رو محاصره کنیم. یک جناب فرماندهی سران بختیاری از راه همدان پیش میره. جناح دوم به فرماندهی میرزا کوچک خان جنگلی از راه گیلان حمله میکنه و جناح سوم به فرماندهی معز السلطان از مازندران و فیروزکو به سپاه محمد علی میرزا و سالار الدوله یورش میبره. به این ترتیب محمد علی میرزا رؤیای سلطنت ایران رو با خودش به گور میبره.
با انتشار خبر ورود محمد علی میرزا به ایران، مجلس شورای ملی برای اعدام یا دستگیری محمد علی میرزا 100,000 تومان آن زمان جایزه تعیین می کند. محمد علی میرزا و هوادارانش با شنیدن این خبر به وحشت می افتند و از نظر روحی تضعیف می شوند. نیروهای سگانه دولتی از سه جناح به محمد علی میرزا و یارانش حمله می کنند. محمد علی میرزا که در آستانه شکست قرار می گیرد، همراه برادرش شاه السلطنه خود را به کشتی می رساند و به طرف گومیشان می گریزد و به این ترتیب آخرین تلاش محمد علی میرزا برای رسیدن به سلطنت ناکام می ماند.
زمان جمادی‌الاولی سال 1329 هجری قمری، ایران در آستانه ورشکستگی مالی.
این جلسات زمانی اثر بخش خواهند بود که به نتیجه منطقی برسیم. پس آرام باشید و به چاره کار بیندیشید.
چاره برای این کار باقی نمونده مگر اینکه معجزه شود. خزانه مملکت را با چه چاره اندیشی میتوان پر کرد؟
هیچ کس گمان نمی کرد ایران با آن همه ثروت به این زودی تا این حد نیازمند شده.
دست نیاز به سوی چه کسی دراز کنیم؟ از چه کسانی میتوانیم وام بگیریم؟
آقا اگر وضع به همین منوال پیش برود چاره ای نداریم جز اینکه دست به دامان کشورهای بیگانه شویم.
وای بر ما که ناچاریم پا جای شاهان و سلاطین قاجاریه بگذاریم و دولت ایران را وامدار دولتهای بیگانه کنیم. وای بر ما.
بنا به آنچه در منابع تاریخی آمده است، از همگسستگی رشته امور مالی کشور، تحمل مخارج سنگین جنگ‌های داخلی و تدارک سپاه و مهمات برای بیرون راندن محمد علی میرزا از ایران از مهمترین هزینه‌های کشور به شمار می‌رفت. هزینه تجهیز سپاه، تقویت پلیس و تأمین حقوق عقب افتاده کارکنان دولت خزانه را با فقر مالی شدیدی مواجه کرد و دولت مشروطه را تا ورطه سقوط کشاند. نابسامانی مالی در ایران در سال 1329 هجری قمری تا بدانجا رسید که دولت دست به دامان آمریکا شد و برای سامان دادن به اوضاع مالی درخواست کرد تا آمریکا هیئت مستشاری مالی به ایران بفرستد. به این ترتیب مستر مورگان شوستر همراه هیئتی به ایران آمد و زمام امور مالی ایران را در دست گرفت. مجلس شورای ملی که به حسن نیت شوستر و همراهانش اطمینان کامل داشت، اختیارات مالی فراوانی را به او واگذار کرد و شوستر را در راه اصلاح امور مالی ایران آزاد گذاشت. زمان 27 شعبان سال 1332 هجری قمری، برابر با مرداد ماه 1293 هجری شمسی. ایران، تهران، تاجگذاری احمد شاه، هفتمین پادشاه سلسله قاجاریه.
خدای را سپاس میگوییم که احمد شاه به سن قانونی رسیدند و رسماً تاجگذاری میکنند. پاینده باد سلطنت احمد شاه قاجار.
ایران در شادمانی این روز فرخنده غرق در شادی و سرور است.
نه تنها ایرانیان، که شاهان و رؤسای ممالک دیگر نیز از این خبر بسیار خوشحالند. مگر نمی‌بینید نمایندگان سیاسی کشورهای عثمانی، بلژیک، انگلیس، آلمان، اتریش، روسیه تزاری، آمریکا، اسپانیا و ایتالیا در این مراسم باشکوه شرکت کردند. برقرار باد سلطنت احمد شاه قاجار.
تاجگذاری احمد شاه قاجار در میان شور و شوق ایرانیان و درباریان به پایان می‌رسد. سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی هدایا و نشانهای دولتی خود را به پادشاه ایران تقدیم می‌کنند. دوران نیابت سلطنت ناصرالملک به پایان می‌رسد و احمد شاه قاجار رسماً پادشاه ایران می‌شود.
ایران در انتظار تاریخ گنگ و مبهمی به سر می‌برد. لحظات تاریخی این سرزمین زخم خورده به سرعت عبور می‌کنند. ایرانیان در گذر ثانیه‌های ممتد روزهای خوش فردا را به انتظار می‌نشینند. ملت ایران در جریان انقلاب آرام به اهداف خود نرسیدند، اما هنوز چشم امید به پادشاهی دارند که از سلاله قاجاری است، اما شاید بتواند رؤیای ایرانیان را تحقق بخشد و بر روزهای سیاه ایران خط سپید آزادی بکشد. اقدامات احمد شاه قاجار را در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. و ما آنچه تقدیم شما شد تلاش مشترکی بود از
سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسندگان فاطمه اقتداری، سهیلا خدادادی، گوینده مهران دوستی، راوی شهیندخت نجف‌زاده، بازیگران مجید حمزه، شهیندخت نجف‌زاده، احمد گنجی، محمد عمرانی، حسین مهماندوست، پیام حسینیان، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، رامین پوریمان، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، عبدالعلی کمالی. افکتور فرشاد آذرنیا. کارگردان مجید حمزه. صدابرداران اکبر نیکایین، ناصر سلیمانی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده.
تا سلامی دوباره، بدرود.
نمایش.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.